بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح البهدي ورحمة الله وبركاته. فانوز امامت آقا بقیت الله الاعظم امام عصر علیه الصلاة والسلام و عجل فرجه الشریف را به محضر خود آن مولا و کریمه آل البیت و به حضور شما عزیزان تبریک و تهنیت میگیم. اسعد الله ایامکم. برای سروازان آقا امام زمان میمون و مبارکترین روز، روز امامت آقا امام زمان هست انشاءالله، و بر اساس وظیفه گفته باشم، تکرارشم عیب ندارد. جلسه قبل گفتم امروز انشاءالله به نشانه سربازی و متعهد بودن به ولایت بقیت الله الاعظم دعای عهد را امروز انشاءالله تا قبل از ظهر بخونیم، که دعای عهد امروز مناسبت تجدید عهد خاصی دارد. قصدم کنیم قرآتن الله به معناشان توجه کنیم که واقعا خداوند برای ما این عهد معهود را عنایت کند. اگر کسی یک عهدی به آقا بسپارد از تمام عهود آزاد است و از تمام قیود رها شده است و از تمام مشکلات زندگی هم برفرض که فکر کنیم این عهد آدم را آزاد میکند. اونجایی که عهد آزادی است، عهد با آقا امام زمان است. اونجایی که عهد آدم را از بندگی و بردگی بیرون میارد، عهد با آقا امام زمان است. دعای عهد امروز انشاءالله یادمان نرود. دعای دست جمعی الان هم آمین بفرمایید. اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة واجعلنا من اعوانه و انصاره والممتثلين لأوامره واجعلنا من المستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. وأما بحثنا، عنوان بحث تحقيق تکمیلی درباره مسئله رؤیت نجاست در اثناء صلات. گفته شد که مسئله به سه صورت است طبق ترتیب عروة الوثقا متن. صورت اول آن است که مکلف در اثناء صلات احساس کند لباس یا بدنش متنجس است و علم حاصل کند که این نجاست قبل از صلات بوده. صورت دوم احساس کند در وسط نماز نجاستی را در لباس یا ثوب، اما علم ندارد که قبل از صلات بوده، اما علم دارد که بعضی از اجزاء صلات مثل قرائت یا رکوع و سجودی یا یک رکعتی مثلا در نجاست بوده. صورت سوم، رؤیت نجاست در اثنا با علم به این که همین الان که احساس شده است نجاست واقع شده، یا احتمال میداد که قبل از این نبود. صورت اول را بحث کردیم مفصل، از نصوص استفاده کردیم، به طور کل نصوص دو دست شد، دستی دال بر صحت که موثقه داود ابن سرحان جزاک الله خیرا و معتبره عبدالله ابن سنان، دال بر صحت. دسته دوم روایاتی بود که دال بر بطلان بود، عبارت بود از صحیحه محمد ابن مسلم و ابا بصیر. جمع بین این دو دسته را خدا توفیق داد به طور مفصل راه و روش های جمع را بیان کردیم. عزیزانی که فاضلند و اهل فضل پرنت اون جلسه رو بگیرن، من در حافظه‌شان بسپارم، چون یک قانون‌ها و راه و روش‌هایی است که مطالعه را وقت نداشته باشند تا عزیزان تا اونها را استخراج کنند. ساندویچی شده بود، چندین مرحله کاری بود، اونا رو باید آدم به حافظش دیگه شما جوانی وارد کنید یادتون بر. نتیجه جمع این شد بر مبنای سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، دو دسته از قبیل اطلاق و تقیید بود، بر مبنای سید الحکیم جمع عرفی بود و گفته شد که شیخ طوسی فرموده است حمل می شود بر معنای خارج از قلمرو تعارض. انشاءالله در بحث در مرحله تحقیق کامل ترش کنیم، فعلا در این حد اکتفا میکنیم که نتیجه این شد که صورت اول حکم به بطلان محل اتفاق تلقی میشود، که اگر کسی در اثناء نماز ببیند لباس متنجس و یا علم حاصل کند که نجاست قبل از نماز بوده. از باب اطلاق و نصوص را از باب اطلاق و تقیید یا جمع عرفی یا هم اینا را گفتیم، در مرحله تحقیق بررسی میکنیم که کدوم یکی از این راه ها دقیقتر و با واقعیت نزدیکتر خواهد بود. اما حکم نتیجه معلوم شد. اما صورت دوم چه بود؟ رؤیت نجاست در اثنا با علم این که قبل از شروع نماز این نجاست نبوده، در وسط نماز آمده، اما قسمتی از اجزاء نماز مثل یک رکوع سجودی یا یک رکعتی حتی در نجس بوده. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این صورت دوم آیا ملحق است به صورت اول یا ملحق می شود به صورت سوم؟ ظاهر متن عروه این صورت دوم را ملحق کرده است به صورت اول، یعنی کسی که در اثنا نجاست رو ببیند علم داشته باشد که قبل از شروع بوده، یا صورت دوم علم داشته باشد که قسمتی از صلات در این نجس بوده. در هر دو صورت نماز باطله، بطلت صلاتو، صلات در نجس انجام و اتیان شد. اما سیدنا الاستاد می فرماید که نه خیر، این صورت دوم با صورت اول فرق دارد. صورت اول آن بود که علم داریم که نجاست قبل از شروع به نمازه، ما باید به نصوص مراجعه کنیم، نصوصی داشتیم دال بر صحت که عبارت بود از موثقه داوود ابن سرحان و معتبره عبدالله ابن سنان که گفت یتم، دیگری این گفت اتم الصلات و اینها دلالت بر صحت داشتند مطلقاً، اهم از این که اجزاء صلات در نجس انجام شده باشد یا نشده باشد، و نجاست قبل از صلات باشد یا در اثناء صلات واقع شده باشد اطلاق داشت. ما این اطلاق رو توانستیم به وسیله صحیحه ابی بصیر که گفت کسی که دو رکعت نماز خونده در جنابت و بعد متوجه شده است، امام فرمود یبتدی الصلا، ما اینو به توسط صحیحه ابو بصیر و صحیحه محمد بن مسلم که گفت لا یؤذنه چه کردیم؟ تقیید کردیم، گفتیم که اگر صلات از ابتدا در نجس بوده، یعنی علم به تحقق نجاست قبل از شروع به صلات داشته باشید، صلات باطله. این قید آمد، اما قیدی دیگه نداریم، قیدی دیگه که نداریم، موثقه داوود ابن سرحان و معتبره عبدالله ابن سنان به قوت خودش باقیست. می فرماید در اثنا نجاست ببینید نجاست قبل از صلات نباشه نماز صحیحه. اطلاق فقط صورت اول رو بیرون میکنن که علم به نجاست قبل از شروع به صلات باشه، ما بقی تحت و تحت دلالت موثقه و معتبره باقی خواهد بود. مضافاً بر این، صحیحه زراره که فرمود به نجاستی که در اثناء صلات میبینید اعتنا نکنید، لعله اوقع علیک فی الصلات، معناش این میشد که اگر در حال صلات وارد شده باشه عیبی ندارد، قبلش صلات شاید نباشه، استصحاب کنید. لعله شیئون اوقع علیک اثناء الصلات. برابر این حکم در صورت دوم همان حکمی است که در صورت سوم میگیم. صورت سوم که محل اختلاف نیست. چیه اون حکمی که محل اختلاف نیست؟ بله بله، هم مشهور میگن و هم محققین اخیر که صورت سوم رؤیت نجاست در اثنا و عدم وقوع اجزاء صلات در نجس، همان آنی که شما التفات میکنید که نجاست در صوب شماست، همون الان نجاست آمده واقع شده. یعنی چه؟ یعنی حین وقوع نجاست در لباس را احساس کنید که هیچ چیزی در اون نماز هنوز انجام نشده. این صورت حکم این است که مبادرت بشود به تطهیر. اگر مبادرت به تطهیر منافی نماز و مبادرت بشود به تبدیل، اگر منافی نماز نباشد و اگر تبدیل و تطهیر نبود و وقت زیق بود اشکال ندارد، نماز صحیح. نه شروع کرد نماز، خدا خیرتان بدهد که عزیزان همه باید اینجوری عنایت کنیم. هر کسی هر گوشه از بحث متوجه نشد، سؤال در حوزه یک نحو داره. چیه؟ و اون اینه که فقط اگر طلب اشکال داشت صحبت بکنه. نه، اشکال کنار بذارید، اون سجا خودش باقیه، اشکال بکنه. هر کجا درس متوجه نشدید که گاهی آیه واقعی مثلا این اخلاق داره که احسن تو آقا فرمود بسیار عالی، آقا یونس، شیخ یونس، درست شیخ یونس؟ شیخ نسیمی، سین و میم و نون با هم از نسیم برد ما را به یونس می کنه. آقای شیخ نسیم بسیار خوب کار اینجوری کنید، هر موقع درس متوجه نشدید سوال کنید، تنها اشکال نباشه بگید من متوجه نشدم. خیلی خوشم آمد، شما درس ما باید درسی باشد که خودمانی و سبک تعلیم و تعلم باشد، نه اینکه بنده یه حفیر چیزی حفظوار بگم که خودم احتمالا فهمیده باشم، شما فهمیدید نفهمید اعتنا نکنم، نه این نیست. هر موقع متوجه نشد بگید متوجه نشد، چند بارم اگر تکرار بشد هیچ عیبی ندارد. معلوم لذا ما بحث بعضی از دوستان این روز گفته است که متوجه نشدم، درس بعدی شرح دادم، برای طرفای نما خیلی هم خوب بوده دیگه، درسته؟ بله. حالا صورت مسئله این است آقای نسیم که فرد صورت سوم فرد مکلف در حین صلات متوجه میشد لباسش متنجسه در حین صلات، منتها همون الانی که متوجه همون آنی که متوجه میشود همون آن نجاست هم صورت گرفته، قبلا نبوده، گویا قطره ای از نجاست که ترشح کند به لباسش برسد همون آن مکلف ملتفت شد. وقوع و التفات همزمانه معلوم شد. در این صورت از مسئله اختلاف وجود ندارد، اجزای قبلی که در نجس نبوده، اجزای بعدی هم که هنوز نیامده، اون لحظه که واقع بشود نصوص میگد خود حدوث نجاست. روایات رعاف باب دو از ابواب قواطع صلات که چه؟ که مجرد وقوع در اسنا مبتل من نصوص استفاده کردیم بسیار خوب. اجزاء قبلیم که در نجاست واقع نشده الان معالجه میکنید، یا تبدیل یا تطهیر. این مسئله، این صورت سوم بلا اشکالین همان است که در متن آمده. اگر تبدیل و تطهیر تصویر مسئله یک و دو و سهش برخلاف متن آروا است، ما یک و دو و سه رو بر متن آروا گرفتیم که بر عکس تنقیح تنقیح بر عکس یک و دو و سه زده است. ما یک و دو و سه رو طبق صورت مسئله آروا گرفتیم. صورت سوم که در اونجا آمده صورت اول بدون اختلاف و اشکال حکم همان است که در متن آمده که شرحشو گفتیم که دیگه تکرار نکنیم. صورت دوم هم ملحق به صورت اول است با شرحی که داده شد.
صورت دوم به صورت اول بشه. آه؟ در وقتی که صورت دوم رو داشتید شرح میدادید ما فکر کردیم صورت اول رو تکرار میکنیم.
نه، صورت دوم با صورت اول خیلی فرق داره.
صورت دوم با اول فرق داره. در صورت اول چنین گفتگویی کردیم ما فکر کردیم
عیب نداره. الان اونجوری که فکر کردید یه بار دیگه در برای شما فکر جدید، فکر جدید که خوبه، حالا جدید فکر کنید. صورت اول طبق تنظیم عروه آن است که نجاستو که احساس میکنید در لباستون التفات میکنید، بعد علم حاصل میکنید که این نجاست قبل است و این صورت قطعاً باطله. شرحش خیلی مفصل. صورت دوم احساس کردید وقوع نجاستون که نجاست در لباستون هست، اما قسم علم دارید که قسمتی از اجزاء نماز در نجاست بوده، اما این نجاست قبل از صلات نبوده. آلا استدلالش. بعد این صورت دوم آیا به صورت اول ملحق می شود که صلات قطعا باطله، یا به صورت سوم ملحق می شود که اتفاقا و بل اتفاق درسته؟ چی می کنید؟ سیدان استاد فرمودن که به صورت سوم ملحق می شود. چرا؟ چون دلیل بر صحت ما اینجا کارکشاست. موثقه داوود ابن سرحان که تصریح دارد بر صحت، اطلاق هم دارد، اطلاقش رو تأکید کردیم به اون مقداری که علم داشته باشیم که نجاست قبل از صلات بوده، اما اگر در اثنا بوده هم از این که در آن التفات بوده یا قبل از آن التفات بوده موسخه میگه صلات صحیح یتم. خیلی توضیح شد، توضیح داده شد، ظاهرا یک کمکی هم از حد بیشتر توضیح داده شد، اب نداره. آدم باید در بحث هم اعتدال رعایت کند، نشود که وقتی شما فاضل دو بحث درس بحث هستید بیش از حد هم توضیح دادن بازم خوب نیست. یه ذره از حد عادی بیشتر توضیح داده شد که شما با دیده اغماز بنگرید، این خط توضیح لازم نیست.
صورت سرکون دسته ای وقت،
بله، اما صورت سوم گفتین در زیق وقت حکمشو گفتین که اگر توان بر تبدیل و تطهیر موجود نباشد و وقت هم زیق باشد صلات صحیحه، اما اگر وقت وسیع باشه تبدیل و تطهیر نتوانید نماز اعاده کنید. معلوم شد؟ تا اینجا مسئله روشنه و بحثی آنچنانی در کار نیست. اما همینجا که آقای حسینی سوال فرمودن رسیدیم به اون بحثی که باید توضیح بدیم. کدوم بحث؟ عنوان بفرمایید. صور مسئله در حالت زیق وقت. ها به اینجا گویا بحث این است که اگر در سعه وقت باشد، منظور از سعه وقت چی چیه؟ بعد از ابطال صلات وقت داشته باشید برای تطهیر و اعاده. منظور از زیق وقت اینه که وقت آخره ها، در همون وقت آخر که دیگه نماز خون میخونید تا نماز بخونید وقت منقضی شده، وقتی برای اعاده و تطهیر ندارید. در زیق وقت چه می شود؟ در صورت زیق وقت فتوا داده است در متن که تمامی این صور حکم به صحت دارد، همه صور سگانه نماز صحیحه. اینه که کار الان ما را روبرو میکند به یک مشکلی که صحت را بتونیم در بیاریم. از کجا میتونیم صحت را در بیاریم؟ کار داره. فتوا را فهمیدیم. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، تنقیح جلد 3 از صفحه 335 تا صفحه 340 مسئله را مفصل بحث میکند و میفرماید که در صورت زیق وقت دلیلی بر اعاده نداریم. ادله ای که دلالت داشت بر صحت که به قوت خودش باقی است که داود موثقه داود ابن سهران و غیره بود، اما اون دلیلی که دلالت داشت بر بطلان اون نصوص انصراف دارد. همین نکته رو که گرفتید کافیه. انصراف دارد به صورت تمکن از اعاده و صلات با طهارت در وقت. گفت بطلت، نصوصی که دارد من بطلان داره. و اگر وقت کافی نبود، امکان تطهیر و اعاده وجود نداشت، دیگه دلیلی نداریم بر بطلان، چون ادله دال بر بطلان جهتش محدودش معلوم بود، انصراف داشت. فرق بین انصراف و تبادل هم یادتونه دیگه، درسته؟ خیلی عالی. دو تا فرق دارد. یک تبادر در کلمات مفرده است، انصراف در تراکیب و جملات. فرق اول بود. حالا یک سوال خودی، روزای جشن و عید و ایناست، خودمانی حضرت عباسی این فرق رو که گفته بودم الان یادتون آمد یا نه؟ خب الحمدلله، خود که یادتون آمد پس معلومه که گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی برسد برسد گفتیم. بله آفرین، ذوق دارید. کی گفت این کلمه را؟ آه معلومه، شعر معلم میگه دیگه. بله ذوق، شعر معلم بودنش رو ثابت کردی. آنچه البته به جایی برسد تکرار است. فرد دو اصلش چه بود؟ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. ما پیچماراشو عوض کردیم، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. علیکم السلام. بسیار خوب. خب الحمدلله گوش شنوا و سمع واعی دارید و شنیده اید و فراموش هم نکرده اید، با یک تذکر البته که تذکر بدم یادتون میاد، فراموش نکرده اید، فراموش مشروط. به حضور شما آقای دکتر فهی سنگر نشسته آماده شلیکه، اینا رو یاداشت میکنه، یاداشت جدا نکات را بعد ازش استفاده میکنه و حال میکنه. منم خوشم میاد. گفتم دو تا فرق دارد. فرق اولش رو گفتیم. فرق دوم، فرق دوم آقای محمدی، اینجا فرق دوم یادش آمد کمان بیش. فرق دوم این است، تبادر حرکت از معنا صورت میگیرد در ذهن و انصراف حرکت از لفظ صورت میگیرد به طرف معنا و جهت خاص. این دو تا فرقی بود که فرق اول فرق صدرایی بود از مرحوم آقای شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکی. بعد از که این میان بحثی براتون گفته شد، انصراف، نصوص ما سید میفرماید نصوصی که دال بر بطلان بود انصراف دارد به صورت تمکن. اگر تمکن از اعاده وجود داشت بله باطل است، اما اگر تمکن نداشت باطل نیست. بنابراین دلیلی بر بطلان نداریم. ما برای بطلان این صور از صلات نیاز به دلیل داریم. دلیل بر بطلان ما اختصاص داشت در صورت تمکن. اما پس باید نماز رو بخوند در صوب نجس، مسئلتون آیا نماز رو در صوب نجس ادامه بدهد یا آریان بخواند؟ فعلا به عنوان فتوا داشته باشید. چند قدم بعد این مسئله رو استدلالی بحث میکنن، اما فعلا مشهور این است که آریان بخواند. بعدا خواهیم توضیح داد این آریان هم حقیقتش مستور به سطر جسمی است، ظاهرش آریان خانه بشیند جمع جور بگیرد خودش رو، رکوع و سجودم به اشاره باشد، در حقیقت سطر با جسمه که بعداً بحث میکنم، جزء کلمات جدیدی در مسئله باشد که انشاءالله میگم. کسی قائل به عدم سطح و مکشوف العوره نماز خوندن نیست. میگه آری آری بشین جمع و جور بگه خودتو که عورت پیدا نباشه، رکوع و سجودم به اشاره. اینو سره میگم به خاطر اینکه بعدا بحث میکنن یادداشت نکردیدم مشکلی نیست، چون نکته حساسی بود که ازش در آورده، این اشاره شد به خاطر حساسیتش. اما جماعتی از جمله صاحب عروه سید الحکیم و سید الاستاد می فرماید نخیر با لباس متنجس بخونید. با لباس متنجس نمازتون رو بخونید و درست است. حالا این تکه رو فقط بفهمیم و دلیلش رو توجه بکنیم و میرسیم به مرحله تحقیق انشاءالله. نکته‌ای که باید دقت بکنیم این است که ضیق وقت است و لباس متنجس هست و مسئله دار شده، آیا شرطیت مقدم است یا مانعیت؟ یه بحث اینه. طهارت شرط، نجاست مانعه. یه بحثی است که انشالله اینو براتون توضیح بدم. در صورت تعارض بین شرطیت و مانعیت کدام یکی مقدمه؟ اینو همیشه داشته باشیم با عنوان قانون. و بعدم الان درباره این صور مسئله که صلات را آری بخوانیم یا صلات را در صوب متنجس، جماعتی از جمله سید الاستاد میگه در صوب متنجس صلات را بخوانیم و درسته. چرا؟ اجالتاً دلیل بر این مسئله این است که ما در این مورد خاص اگر دلیل بر صحت پیدا بکنیم حدیث لاتعاد باشد. حدیث لاتعاد میگد که لاتعاد و صلات، این مورد از موارد لاتعاد، از موارد خمس نیست الا من خمس. چرا؟ چون منظور از طهور در حدیث لاتعاد بس کردیم که چه بود؟ طهارت حدثی بود. پس حدیث لاتعاد بگد که اعاده نداره. دلیل دومی که پیدا بکنیم یا استناد کنیم در ارتباط با صحت این صلات چه باشد؟ اضطرار. حدیث رفع بیاد، رفع اما مصدر رو الی، اضطرار دیگه، وسط نمازه، وقت هم زیخه، هیچ راهی هم برای تطهیر و تبدیل استرار. متاسفانه نص خاص در این رابطه نداریم. گالا ما بعدن بحث بکنم. دلیل آن چه گفته می شود سید فقط می فرماید که دلیلی بر بطلان نداریم. ادله دال بر بطلان انصراف دارد به غیر این مورد، به سعی وقت، شامل زیخ وقت نمی شود. دلیل بر بطلان نداریم. فقط ما چه چیزی را اضافه کردیم؟ گفتیم حدیث لاتعاد شامل این مورد می شود، یعنی حکم به عدم اعاده می کند و حدیث رفع هم کمک می کند. و دلیل سوم هم اقامه کنیم که بگید بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، امر بنابر اجتماع امر و نهی، نهی اینجا وارد نمی شود، چون در اجتماع امر و نهی اگر کسی مشغول امتثال باشد در اجتماع اول یه نکته رو یادتون نرن، امرونای در عرض هم باشن، این نکته است که جا افتاده باشد در امرونای اجتماع امرونای در عرض هم باشن. اگر امرونای در طول هم بود اجتماع نیست، برای نهی یا برای امری که بعدن وارد میشد زمینه مساعد نیست، زمینه ندارد. امر آمده، امتثال شروع شده، زمینه برای نهی دیگه وجود. این سه تا دلیل را که خود ما تونستیم اینجا اضافه کنیم دال بر صحت این حکمی که داده شده است که در زیر قوت محکوم به صحته. اما تحقیق چیست؟ انشاءالله برای فردا. الان برای سلامتی آقای امام زمان صلوات بلندی خواهیم.